أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد.
اللهم صل على محمد.
الصلاة على آله الدافعی جیشات الاباطیل و دامغی سولات الاذاریل. با عنایت خداوند امروز به حکمت 109 می‌پردازیم. و قال علیه السلام لا مال اعوت من العقل. مقدمتاً بگیم که این 18 جمله‌ای رو که حضرت در این حکمت مطرح می‌کند در چه زمانی بوده، همراه با چه سخن دیگری بوده، اینا قرینه می شود که چطوری معناش کنیم، چه ارتباط این هجده جمله با هم دیگر داره. نمیشه که حکیمی مثل علی علیه السلام که علم اولین و آخرین رو داره 18 جمله بگه نتونیم به همه ربطش بدیم. این چیزی نمیشه. این ارتباطش رو اگر می خواهیم بفهمیم دقت کنیم به قرائن، چه زمان گفته شده، همراه با چه سخنی گفته شده، موقعیت و سخن چه بوده است، و بعد هم یک مورد خاصی رو در هر جمله رعایت کرده. مثلا اگر از عقل میگوید از یک جهت خاصش میگوید که عایدات بیشتر دارد، یا از عجب میگوید بحث از انزوارش را مطرح میکند، تمام ابعاد رو مطرح نمیکند. و اینجوریست که میفهمیم که چی میخواد حضرت بگه. روش های تکوینی بسیار زیبا اینجا مطرح میشود. حکمت 109 را در هفتمین روزی که حضرت رسول صلی الله علیه از دنیا رفتن مطرح کردند، یعنی وقتی که خلافت غصب شد. یک افرادی سلطان بودند، شاه بودند، به اسم خلیفه آمدند. خب حالا حضرت حکمت 105 رو مطرح می کند. در اونجا چی گفتیم؟ میتونید مراجعه کنید. وقتی سلطانی به ناحق میاد، بعدم میخواد به اسم دین حاکمیت بکند، ابوبکر، عمر، عثمان، اینا میخوان چه کنن؟ مردم رو تقسیم میکنن. شما یک مراجعه به حکمت 105 داشته باشید. مردم رو تقسیم میکنن. یه عده بلا قربانگو لازم دارن. یه عده باید منزوی بشن. یک جمعی از مردم اینطوری بشن. چه میکنند؟ اول میاد امید رو در این دو گروه تزریق میکند. یه عده که ضعیفترن بلا قربانگو میشن، اینا رو میارن. عده دیگر میبینند نه، بلا قربانگو نشدن، این امید رو که در اونها ایجاد کرد بهشون رسیدگی نمی کند، دو منزوی میشن. در اونجا داشت در حکمت 105 فانسن هله الرجا اذر له تمام. وقتی امید رو بهش دادن آرز شد براش، ذلیل میشه، تمام میشه. و این ملک اولیه هست قتل اول اصف، یکی دیر هم نامید میکنن، بعد منزوی میکنن. پس یه مقدار از جمعیت رو کنار زدن، یا منزوی کردن یا بلا قربانگو کردن. خب یه عده اصلا اول امیدی به سلطان ندارن، اینا رو چه کنن؟ اینا براش نقطه ضعف درست کنن. طرف شجاعه، تحریکش میکنن، بعد این شجاعتش رو خرج میکند. شجاعت وقتی که افراطی شد، به غضب تبدیل شد، نقطه ضعف میاد، حاکم مسدد میشه بهش چون نقطه ضعف دارد که چرا چنین کردی. و ان اراد له الغضب اشتد به الرئیس. خوب، اما اطرافیان هم علایان باید نقطه ضعف داشته باشند، الا فردا ممکنه چموشی کنن علیه سلطان. اونا رو رفاه بهشون بده، آرامش میده، امنیت میده، اونقدر بهشون امنیت و آرامش میده که خودشون وارد خلاف بشند. من میگه خب پس حالا خلافتون هم ثبت کردیم، پس شما مجبورید با ما باشید. و این اسعده و رضا نسیت تحفظ. یه دیم بنده خود هستم، اول خیلی اهل احتیاط بودن، آقا قانونی عمل بکنید، با سلطان در نیفتید، این مشت است و درفش نازورش مهمگر نمیرسد. یک کاری میکنن، همین احتیاطون آقایون رو افراطی میکنن که از سوی خودشون هم بترسن. و انغاله الخوف شغله الحذر، خوشو دیگه این روش سلاطین نااهل است که صلاحیت ندارد. عده بلو قربانگو، عده منزوی و عده نقطه ضعف دار، چه از اطرافیان چه بیرون از اونها، عده هم از سوی خودشو بدازن. حالا میدون باز میشود که هر کاری میخوام بکنن بکنن. توضیح بیشترشو میخواید برگردید به همون حکمت 105 مراجعه کنید. حالا سخن امروز حکمت 109 در همان موقعیت در همان زمان مطرح شده است. در حقیقت راه مقابله با سلاطین به ناحق از روش های تکوینی است که آقا سلاطین اینجوری وارد شدن، خیلی قوی دارن وارد میشن، درست اونم مبنا بلد نیستن برای حکومتشون، ولی برای اینکه میزشون نگه بدارن یک روش های بلدن. شما چه کنید که حکمت 109 هست و لا مال عبد من العقل، هیچ مالی عایداتش به اندازه عقل نیست. گاهی وقتا خود پول عقل رو متوقف میکنه، طرف با پول مشکلش رو حل میکنه، دیگه لازم ندارد که با عقل مشکلش رو حل بکند، که شما حواستون باشد. این سلاطین اگه ببینن با پول دادن بی عقل میشید، حاضرن کار رو کنند. شما نتونید راه پیدا کنید، نتونید مشکل حل بکنید، نتونید مقابل اونها بیستید، با پول میانی کار میکنن. نه، لا مال عوض من العقل، هیچ مالی عایداتش از عقل بیشتر نیست. شما فکرتون فکر حل مشکل باشد، اصلا عقل همین است. در نهج البلاغه رو حضرت اینجوری معنا کرده است: ما استعد الله عمرا عقلا الا لیستنقذه به یوم ما، عقل را که خدا داده برای اینکه در مشکلات در روز لازمه شما رو نجات بدهد. و حاکمان نمیخوان، چون حاکمان خودشون مشکل سازن، حاکم نااهل، نمیخوان تو عاقل باشی. چیکار میکنن؟ پول خرج میکنن. میگه نه، شما پول نخواسته باش، عقل برای حل مشکل است. مال رو که مال میگه، چون تمایلات بر انسان میاره، دنبال رفاهیات میره، دنبال زید و عم میره، خیلی مال کارساز نیست. افراد زیادی هستن به دلیل پول زیادی که داشتن، حالا اگه ازشون پول بگیرید بگید حال مشکل حل کن، نمیشونه، عقلش از کار افتاده. با عقلتون پول در بیارید، نه که با پول خودتون رو بی عقل بکنید. امام صادق فرمود: لیس بین الایمان و الکفر الا قلت العقل. عقل که بین ایمان و کفر، همین بحث کمی عقل، عقل کم باشد به سوی کفر میره، زیاد باشد به سوی ایمان میرود. چطور؟ وقتی انسان عقلش کم باشد، برای حل مشکلاتش میره طرف مخروزه دو امر و سلطانو، ولی میگه نه، اگه عقلش زیاد باشه میفهمه راه های دیگری هم هست. خب اونها نیاز ایجاد میکنن سلاطین، برای که نیازت برطرف بشه جذب سلاطین میشید. نه، بینیم به طرف عقل، عقل قراره حل مشکل کنن، نه سلطان را عقل. ولا وحدت اوحش من العجب. خب اونا یکی از راههایی که انجام میدادن انزوا بود، طمع ایجاد میکردن، میدیدن بلا قربانگو نشودی قطع میکردن، میشودی منزوی. در حکمت 105 داره حسن میفرمد نه، لا وحدت اوحش من العجب، هیچ انزوای وحشتناکتر از عجب نیست. مطرح کنید اینها مغرورن، اینها متکبرن، اینها باید منزوی بشن. عجب و غرور اونها رو بخت مطرح کنید در جامعه، خودشون منزوی میشن. شما متواضع باش، یار دارید. در حکمت 123 حضرت یه مطلب طبیعی رو مطرح میکنن که به طبیعت مربوطه، بعد یک بحث پزشکی ازش میگیرن، قانون رو مطرح میکنن، بابی رو باز میکنن. اونجا میفرمد تبقوا البرد فی اوله و تلقوه فی آخره. اول سرما رو شما مواظب باشید، یعنی پاییز که شد مواظب باشید سرما نخورید، اما آخرش یعنی وقتی که داره زمستون تموم میشه بوی بهار میاد، استقبال کنید از اون سرما. ظاهرا اینم سرد از نظر درجه هوا یکیه، برابره. اول پاییز سرماش با آخر زمستون یکیه، ولی فهمید خیلی فرق میکند. از اول پاییز بترسید، ولی از آخر زمستان گرچه درجه سرما هم برابر با اون استقبال کنید. چرا؟ فانه یفعل فی الابدان کفعلی فی الاشجار، چون همان میکند با بدن که با درخت میکند. در اول پاییز درخت برگریزان است، اول بهار درخت برگرویان است، بدن انسان هم رشد میکند توی اون سرمای آخر زمستون. و اول پاییز بدن رو به هم میریزد. در علوم غریبه همین رو باز عمومیتش میدهد، یه بابی رو باز کردن در علوم غریبه همین عمومیتش میدهد. یک رازی دارد. اول پاییز که میشود پس از پایان تابستان است، یعنی خشک است و سرد. اون سردی اول پاییز با خشکی آخر زمستان است. درست درجه هوا یکی است، ولی خشک است و سرد. اما آخر زمستان که می شود، نه، اونجا رو به گرمی، زمستان داره تموم میشه و زمستان پر از بارندگی است، گرم است و تر. اون علامت زندگی، گرم و تر علامت زندگی است. سرد و خوش علامت مرگ است. شما در برخوردتون با این سلاطین میتونید سرد و خوش برخورد کنید، زمستانی پاییزی کنید، هوا رو برای اونها مرگاورش کنید براشون. لا وحدت او هش من الاشب، اینجوری براشون وحشت ایجاد کنید، دنیا رو پاییزی کنید براشون. نه این که نه با غرورشون میخواین کار کنید، شما جذب بشید، دل قربانگو بشید یا که منزوی بشید. نه، اون چیزی که انسان رو منزوی میکند و عشب است که این سلاطین دارن. شما متواضع باشید، عشب نداشته باشید. علی علیه السلام کنیه های زیادی داشت. یکی از کنیه هاش ابو تراب بود، به معنی خاکی، متواضع. ابن ابوالحدید میگوید که علی علیه السلام از این کنیه بیشتر خوشش میامد تا که بهش بگن مثلا ابوالحسین، ابوالحسن، ابوالحسن. چرا؟ داستانش چه بود؟ خسته در کنار کوچه حضرت خوابیده، حضرت رسول آمدن نگاه میکنن که علی علیه السلام اینجا خوابیده، اینقدر متواضع، مقدار گرد و خاک هم رو صورت حضرت نشسته، این مقدار گرد و خاک رو پاک کردن. حضرت علی چشماشو باز کرد، حضرت رسول فرمودن انما انت ابو تراب، واقعا خاکی تو، متواضعی، از این خوشش میاد. اون چیزی که انسان رو منزوی میکند عجب است که سلاطین دارند. اما اینی که حالا امید ایجاد کنند، بعد باز امید رو قطع کنند، ما رو منزوی کنند، اصلا تأثیر قرار نمیگیریم. ما پاییزی با اونا برخورد میکنیم، سرد و خشک، خیلی راحت دنیا رو براشون برریزان میکنیم. ولا عقل که تدبیر، هیچ عقلی مثل تدبیر نیست، مثل که پشت غذایا، تدبیر پشت غذایا رو ببینید. قرار شد ما با عقلمون حل مشکل بکنیم. چجوری عقل رو فعالش کنید؟ تدبیر. نگاهتون به حوادث، نگاهتون به آیات، نگاهتون به روایات، یک نگاه عبور باشد که در همه زمان ها عبور میکند، نگاه عبرت باشد، یک نگاه تجربه باشد، نگاه علت و معلول باشد که آقا این حادثه بعدش این خواهد بود. اینجوری عقل فعال میشود، اینجوری حل مشکل کنید. لازم نیست نزد این سلاطینی که به ناحق و به نااهلی آمدن سر کار برد. لا کرم که تقوا، هیچ کرم و کرامتی مثل تقوا نیست. اونا کرامت رو به این میدونن که خب با وزیر قومی، با سلطان قومی، با نماینده مجلس قومی. نه، ارزش انسانی، کرامت انسانی به تقوای اوست. خطبه متقین رو بخوانید، خطبه حمام را. اونجا عزت دارد که لا تضره معصیت من اصاب، لا تنفعه طاعت من اطاعه. همه گناه کنن برای خدا چه ضرری؟ همه اطاعت کنن برای خدا چه سودی؟ سودی برای خدا نداره، ضرری نداره، پس سودش به خودتون برمیگردن، برای خدا نیست. فقط سمبینهم معاشهم، خدا روزی رو هم میدهد. فکر نکنید تقوا به خاطر اینه که پولتون اضافه بشه، بعد بی تقوا اینقدر پول داره. و وضعهم من الدنیا مواضعهم، پستای دنیایی هم بهشون داده. فلک به مردم نادان دهد زمام مراد، تو اهل فضلی و دانش، همین گناهت بس. پول و حسد و این حرفا بیدینا چه بسا بیشتر دارن. چرا خدا میفهمد تقوا داشته باشید؟ سودی هم برای خودش ندارد، ضرری هم برای خودش ندارد، دیگه همه گناه کنن. فالمتقون هم اهل الفضائل، اینا اهل فضیلت هن، اهل ارزش این آخر. او کرا نکرد تقوا، یه وقت براتون یه فرهنگ سازی نکنن که تو اقوامت کیه؟ نرها کم تکاثر حتی زورتون بر مقابل افتن. قبرها رو هم شمردن، این مرده استاندار بود، این یکی وزیر بود، یکی من از اقوام ما هستم. این رد کارشون لا کرم تقوا کت تقوا. اینجوری حساب کنید ارزش انسانی خودشه، خودشم وقتی ارزش پیدا کنه که تقوا داشته باشه رشدش به این است. ولا قرین که حسن الخلق. خب میخوان بگن آقا اگه با سلطان نباشی یار کم درو، درست هم هست. طرف تا مسئولیتی داشته باشه اینقدر دورش میآیم برای چاپیدن. ولی این یارها به چه درد میخورد؟ سیاهی لشکر به چه درد میخورد؟ و اعتصمو بالدمن فی اوتادها. حضرت میفرماید شما با کسی قرار داد ببندید که اقلا یه آدم استواری باشد، پایبندی باشد، به درد بخوری باشد. سیاهی لشکر به درد چه میخورد؟ لاغری اینه که حسن الخور. یار میخوایی برو دنبال خوش اخلاقی، نمیخواد به این سلاطین نزدیک بشی که علایالین یک ادهی به خاطر این که با سلطان ارتباط میخوان ایجاد کنن بیان با شما رفیق بشن. این رفیقا به چه درد میخورد؟ ولا میراث کل ادب، هیچ ارثی مثل ادب نیست. میگن آقا شما با این وضعی که میریم ممکنه یه ابوبکر و عمر فردا بچه هاتون رو استخدام نکنند. لازم نیست بچه ها ما دولتی استخدام بشن، همین که استعداداشون شکوفا بشه بدا، همین که مؤدب و متخصص باشن دا. چون دامی راست کل ادب، ادب رو قبلا معنا کردیم به معنی رشد استعداد است، به معنی همین ادب عرفی است. استعداداشون شکوفا بشه بد مؤدب هم باشن اب نداره، مردم اینا رو لازم دارن. انسان های مؤدب با تخصص رو مردم لازم دارن، لازم نیست که سلاطین استخدامشون بکنن. لا میراث کل ادب، نگران بچه هاتون هم نباشید که سلطان اینجوری که برداشته بچه هامون چه میشود. آینده ها کسانی جا دارن که مؤدب و متخصص باشن، نه پر مصرف و روز و سلطان قبلی بینا رسیده است مثلا. ولا قاعده که توفیق، توفیق لا قاعده که توفیق. میخوایم کارامون ردیف بشه، خب سلطان ردیف بکنن. سلطان ردیف کنن، سلطان شما توفیق باشد. توفیق کارا ردیف میکنه. توفیق یعنی توجیه و اسباب الخیر نهبن مطلوب. یعنی شما وقتی خواسته ای دارید ببینید تمام لوازمش فراهم میشود. خب با سلطان رفیق بشیم تا برای ما شرایط را فراهم کنن. نه، بروید کسب توفیق کنید، شرایط را خدا فراهم میکنند. چجوری کسب توفیق کنیم؟ بحث مفصلی است. دو کلمه کوتاه، بحث کوتاهی داشتیم. یکی اولا آیه 5 و 6 سوره لیل بهش میگن آیات توفیق و سلب توفیق. اما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسنیسره للیسرا. سه کار بکنید کارا ردیف میشود. اما من اعطا، اهل خدمت باشید، و تقوا، تقوا رو رعایت کن، اولش از زبان است، از این کمتر نمیشود. و صدق بالحسنا، وعده های برتر رو گوش کنید. این عجب براقه وعده داده، چنون کنید چنان میشود. قرآن وعده داده، مبنایی برید جلو، اهل خدمت هم باشید، رعایت زبانتون هم حداقل داشته باشید، راه باز میشود. اما من بخل و استقنا و کذب بالحسنا، طلب منفعت طلب بخل میمرزد. و استقنا اسمش که نیازی به خدا و اهل بیت نداره. کذب بالحسنا اصلا این روش ها رو قبول نداره، ربش ربش سلطان. این هم برین که سلب توفیق ازشون بشود. پس بنابراین اگر میخواهید کارها ردیف بشود به سلطان کار نداشته باشید، بروید کسب توفیق کنید. کسب توفیق چگونه؟ آیه 5 سوره لیل. دیگر چگونه؟ ببینید کدام اسم الهی است که مرتبط با توفیق است. و اسم رحیم است، بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رحمان است و رحیم است. رحمان و رحمانیت خدا عمومی است، به خلق و رزق است. این رحمتک وسعت کل نشه، همه کس رو شامل شده است. کی میتونه بگه خدا من رو خلق نکرده؟ کی میتونه بگه به من روزی نداده؟ پس همه رو شامل شده است. اما رحیمیتش خصوصی است. رحم الله امره، رحم الله امره، اونا خصوصی است. توفیق در دنیا در تفسیر آمده است، تفسیر مجمع بیان رو ببینید، رحیمیت رحمانیت به خلق و رزق است و رحیمیت به توفیق در دنیا است و اکرام و مغفرت در آخرت. خب برید رو رحمیت کار کنید. چه جوری؟ باز یک گوشه رو من میگم عرض میکنم خدمتون، آیات رو باید زیاده در بس رحمیت و قرار نداریم همش اینجا بگیم. ببینید رحیم از نظر ابجد کبیر عددش 258 از 4 حرف از ضرب در 4 میشه 1032. اسمای اعظم متفاوتی دارد، اونش که باز مربوطه به بحثمون عرض میکنم. را رحیم رب است و ها اش حبیب است و یا اش یسیر است و میمش مفتح، که اینها رو وقت عدد ابجد کبیر میگیرید رب میشه 202، حبیب میشه 22، یسیر میشه 280، مفتح میشه 528، جمعش همان میشه 1032. اگر میخواهید توفیق پیدا بکنید مشمول رحیمیت خدا قرار بگیرید، این 4 اسم اعظم زیرین را توجه کنید. رب درسته به من از رب به اسم به معنی صاحب است، ولی همه کتب لغت به معنی رشد هم گرفته، تربیت هم گرفتن. به کاری بپردازید که رشد دارد. پس اگر میخواهید توفیق داشته باشید، رب و حبیب و یسیر و مفتح رو دقت کنید. به کار دارای رشد بپردازید، این رب. حبیب به کار با عشق و علاقه بپردازید. کار بدون علاقه که انسان پیش نمیره، که سختی ها رو عشق و علاقه آسان میکنن. بیستون را عشق کند و شهرتش فرهاد برد. با عاشقانه کار کنید موفق میشین. یا رحیم یسیر است، همیشه ببینید که میشه آسان تر انجامش داد. اصلا دنیا اگر رو به پیش رفته، هرکس برای همین که میشه آسان تر انجامش داد، ولی باید کارگرها که قبلا حمالی میکردن الان هم حمالی میکردن. بابا گاری درست شد، ماشین درست شد، تریلی درست شد، کشتی درست شد، همینطور به جلو. گفته آسونتر نمیشه انجامش داد. آسونتر نمیشه انجام داد، این خودش راه رو باز میکند. میگه بیل گیت ازش پرسیدن که راز موفقیت شما چیست؟ مسئول مایکروسافت گفت راز موفقیت من اینه که آدم های تنبل رو من استخدام میکنه. چی شد راز؟ گفت آدم های تنبل خوش سلیقه، وقتی بهشون کار میدی اینا میخواد زیر کار درن، یک راه آسون پیدا میکنن. من همون فکر آسونه اینا رو میخوام. ببینم اون راه آسون تر نمیشود، اون چه فکریه؟ ما یک آدم های رو جمع میکنیم که همیشه تو ذهنشون اینه که آسون تر نمیشه انجام داد. پول میدیم به تنبلا، ولی اون فکره رو میخوان. و یسیر هم یعنی همین آسونتر انجام بدید. قرار است که کاری که اگه میشه آسون انجام داد و سخت و سختتر ما بدیم سختتر انجام بدیم که. و دیگر مفتح راه مردم نبندیم، میدون رو باز بکنیم، مشکل حل بکنیم، کمک بکنیم مردم. خب لا قاعده که توفیق اگر میخوایید کاراتون ردیف بشود، چه کار به سلطان داری تو؟ بیا به رحیمیت خدا کار بگیر. رب و حبیب و یسیر و مفتح رو دقتش کن. آیه 5 سوره لیل رو نگاه کن، فکر کن روش. سلطان چه کار داری؟ ولی خب این سلاطین که آمدن میگن ببینید اگه با ما نباشی دیگه دست بسته در قفسی ها. نه اینطوری نیست، اینطوری نیست. لا تجارت کل عمل صالح ولا ربح کل ثواب. هیچ تجارتی مثل عمل صالح نیست، هیچ سودی مثل ثواب نیست. که وقتی نگاه میکنه انسان با این سلاطین اگه راه داشته باشد، آقا بهتون استخدام داره، رانت داره، نمیدونم امتیاز داره، میگه نمیخوام آقا، نمیخوام آقا. این تجارتی که اینجوری باشد به معنی فقر یک عده دیگریست، چپاول یک عده دیگریست، این که به درد من نمیخورد. که روز قیامت میفهمم چه ضرری کردم. که یکی از اسماء قیامت تقابل است، که سوره تقابل ما داریم. ما قرار است که بعد آخرش بفهمیم چقدر ضرر کردیم. نه، کارتون رو درست انجام بدید و صحیح انجام، هم خودش سودآوره. اگر یه بازاری کارشو درست انجام بده، واقعا مردم ازش خرید نمی کنن. سود رو اینجوری نگاه بکنه، نه به نزدیک شدن به سلاطین یک راندخاری انسان داشته باشه. آمده نزد امام صادق سلط العلی، یک شخصی میگه خوابی دیدم، وحشتم گرفته، میخوام تعریف کنم، بیشتر وحشت میکنم. خواب دیدم یک مردی چوبین از چوب ساخته شده، سوار بر یک اسب چوبین، به دستش یک شمشیر واقعی طرف من حمله میکند. میگوید که رأیت فی منامی که انی خارج من الکوفه، بیرون کوفه بودم، فی موذن اعرفو، الان جاشم بلدم، کان شبه من خشب، رجلا منهوتا من الخشب، من خشب علا فرس من خشب، خودش چوبی، اسب چوبی، شمشیرش واقعی. حضرت فرمودن تو میخوای چیزی بفروشی، چیزی بخری از کسی؟ گواره یک باغ میخوام بخرم. او گرفتاره، گواره گرفتاره. گو مشتریش خودتی؟ گو بله خودم هستم. هی اشکال میگیره، میگی که این باغ اینجاش آفتاب نمیخوره، اینجا زمینش خوب نیست، اینجا درختاش چونه، نگاه همینطوری اشکال میگیرم. برای چی اشکال میگیری؟ او میخوام ارزون تر بخرم. حضرت فرمود او بیچاره کارش گیره، کارش پیش نمیره. تو اینجوری وارد معامله میشی با او، بدان که شمشیرش واقعی است. اگر انسان نزدیک سلاطین شد، راندخاری باشد و امتیازگیری باشد و بعد فقر مردم باشد، که شمشیر شمشیر واقعی است دیگه. لا تجارت اگر عمل سال لا ربا که ثواب، نگید به سلطان نزدیک بشیم که یک سودی ببری، نه، سود جای دیگر است. ولا برای کل وقوف انده شبهه هیچ بله ورع میخوایید، هیچ ورعی مثل وقوف انده شبهه. ورع در تعبیر نهج البلاغه این است که الورع و جنه، ورع سپر است. اگر میخوایی آسیب نخوری، باید جنگ سپر داشته باشی که شمشیر طرف ضربش به سپر بخورد، نه به شما. خب اینا روششون یکیش همین بود، در خود در حکمت 105 داشت که طرف رو شجاع بود، شجاعتش رو افراطی میکردن، ازش نقطه ضعف میگرفتن. مرفع بود، رفا بیشتر بهش میدادن، ازش نقطه ضعف میگرفتن. خب چرا نقطه ضعف بدی به سلطان؟ تو شرعی عمل کن. لاور اکل وقوف انده شبهه، همی که شبهه شد بترس. شبهه باید ایجاد کردن ها، میخوان در این مشتبه ها تو گرد و خاک نقطه ضعف ازت بگیرن. شما اگر در شبهات متوقف باشی، ورع داری، اگه ورع داشتی سپر داری، یعنی نقطه ضعف نداری، تسلیم نمیشی. سپر انداختن در ده خدا داره، لغت نامه ده خدا یعنی تسلیم شدن. خب چه اجباری داره که مقدار بی احتیاطی بکنی، در شبهات وارد بشی که بعد اونا منتظر همین لحظه باشن ازت نقطه ضعف بگیرن. آقا ما با سلطان کنار نمیم، نقطه ضعف از ما میگیرن. نه، اگر شما کنارم بیای نقطه ضعف ازت میگیرن. صحبت سر اینه که شما در شبهات متوقف باش، پا تو جایی نگذار که معلوم نیست زیر پات سفته یا نه. زاد امام به عثمان ابن عرف در نامه 45 دارد، فما ایغن تبتی به وجوهی فنلمن، شما اگر یقین کردی یک چیزی از همه جوانب طیب و طاهر و خوب است، مصرف کن. چه اون مهمانی رفتی هرچی به دادن خوردی؟ ولا زهده که از زهده فعل حرام، هیچ زهدی مثل زهده در حرام نیست. ببینید حاکمیتی که نااهل آمده، که مردم هم دیندار هستن، یک جوری باید خودشو پنهان بکند خلافکاریاشو. چه جوری پنهان میکنند؟ با مقدس بازی. هر خلافی میخوان بکنن بکنن. مثل شما زمان شاه یک کتاب بود به نام شاه و دینداری، کار مقدس که شاه انجام داده بود به شاه چاپ کرده بودن، شاه صدا سیما زمان شاه بود. خب برای چی میخوان مردم رو علی الدین متوقف کنن که آقا شاه هم اعتقادی داره، مبنایی داره؟ نه، میفرمه لا زهد که از زهد فلر، مقدس بازی رو بذارید کنار. زهد هیچ زهدی من زهد در حرام نیست. اگه طرف حرام داره ارتکاب میکنه دیگه بدون بقیهش داستانه، بقیهش فریب است. چون علایان خود دین هم یک قدرتی است، ازش استفاده میکنه به نفع سیاست. طرف هم یک دست سادلو هم باور میکنن، میگن نابل اینا مبنای دینی دارن و هیچی نمیگن. نه، انگیزتون رو متوقف نکنن، یه وقت باورتون رو باورتون نشه. یه وقت اگه دیدید دارن سلاطین کار حرام انجام میدن، بقیه‌اش که داستانه است. لا زهده که زهده فی الحرام. شما مقدس بازی نشید، مقدس باز نباشید که تا هر کار دلتون میخواد بکنید، بعدم حالا یک مقدار مقدس بازی در بیارید، حرام رو انجام ندید، بهترین زاهد شما هستید. ولو علم که تفکر. بحث دیگر ببینید، علمی که حضرت علیه السلام مطرح میکنه، فرمود علم باید تفکری باشد. فکر کارش چیه؟ فکر اینه که حرکت العقل من المعلوم الى المجهول. دو معلوم داری، بعد یک مجهول رو باش کشف میکنی، صغرا کبرا داری، یک نتیجه ازش میگیری. این معنی فکر. علم وقتی علمه که شما 10 تا مطلب دونستی با ترکیب اینا بشه 20 تا، بشه 30 تا، این علمه، چون علمش با فکره. و فکر وقتی است که بتونی مشکلی رو حل کنید، که فکر برای حل مشکل است. خب سلاطین اگه ناحل باشند فکر رو میگیرن، علم غیر فکری بهشون میدن. علم غیر فکری یعنی چی؟ 10 تا مطلب حفظ میکنی، بعد 4 تاش یادت میره، بعد 6 تا سر جلسه امتحان میدی، وقتی میگیری مدرکشو گرفتی باز یادت رفته. این علم نیست که زیاد نمیشه. بعد از اون برم جامعه این همه مدرک تحصیلی داره و بیشتر از همیشه مشکلات دارد، پس این علم نیست. لا علم که تفکر. اونها میخوان علم رو عوضش کنن، علم رو به یک سری محفوظات تبدیل کنن و مردم پر مشکل باشن، درگیر مشکلات خودشون، سلطان به کار خودش برسد. میگن نه این کار نکنید شما، شما بگو من علمم برم، علمی میخوام که حل مشکل کند، و علمی هم میخوام علمی که دوتاش بشه 3 تا، نه که درت محفوظاتش بشه 5 تا، بعد باز سر جلسه امتحان دادم بیام بیرون همونم یادم بره. علم رو هم عوض کردن، زهد رو معنیش عوض کردن، احتیاط رو معنیش عوض کردن. با عوض کردن این معانی هستن که ابوبکر ها میتونن حاکمیت کنن. نه شما بدونید لا علم که تفکر، هیچ علمی مثل تفکر نیست. تکرار میکنم، علم باید مثل تفکر باشه، دوتا یک علم دیگه تولید کنه، تولید علم بشه و حل مشکل کنه. جامعه‌ای که حفظی مدرک میگیرد و پر از مشکله، او علمش علمیست که سلاطین نااهل میخوان که به خبردار نشن که چه مشکلاتی دارن، و بعد در حل مشکل خودشون اقدام کنن. خب حل مشکل که اقدام بشه، سلطان دیگه جایی برای چپاول ندارد دیگه. ولا عبادت که اداء الفرائض، هیچ عبادتی مثل این که شما واجباتتون رو بپردازید اولویت بندی براتون نکنند، اولویت بندی براتون نکنن. بخبین ما واجباتون مونده، حراما رو داریم انجام میدیم، داریم فقط زنجیر میذاریم، سینه میذاریم، این اسمش گذاشتیم عبادت. بعد قصد قربت هم میکنیم، لا قربت به نوافل ادا اول به فرائض، در نهج و بلاغه است مستحب میپردازی، واجبت مونده اسمش عبادت میذاری، خدا قبول نمیکنه، چطور قصد تقرب میکنی با غیر اولویت ها؟ لا عبادت که ادال فراز براتون، نه غیر مهمترها رو وظیفه و تعبد و نه، ما به مقد با اولویت بندی میکنیم، وقت نداریم آقا، با اولویت یک وده به دو بپردازیم بیشتر دیگه وقت نداریم. ما رو به مرجو، به خلاف ارزش ها داره مشغول میکنن، اسمش هم گذاشت عبادت، به خاطر خدا انجام بدید، که خدا گفته است انسان عقب گرد کنه، پیشرفت نکنه، به غیر اولویت بپردازن. هیچ عبادتی مثل ادا فراز نیست. علم رو براتون عوض نکنن، عبادت رو براتون عوض نکنن، زهد رو براتون عوض نکنن. زهد و علم و عبادتی داریم که میتونه آیندهتون رو درست کند، زهد و علم و عبادتی هم داریم که اینا تعریف میکنند که حکومتشون ادامه بدن، مواظب باشید. ولا ایمان کل حیا و صبر. ایمان رو چطور معنا میکنید؟ ایمان اول به حیاست. حیا وقتی آدم پر حرف نباشد. من کسر کلامو کسر خطاو، من کسر خطاو قد قل حیاو، من قل حیاو دخل النار. پر حرفی آدم رو بی حیا، پر خطا و بی حیا و جهنمی میکنه. حرف زیاد نزنیم که فکر کنیم این مقدار که فکر فعال میشود. اذا تم العقل نقص الکلام، و صبر مقاومت. مقاومت هم لازم نیست که انسان جایی مقاومت کند که کم میاره. همین روش هایی که حضرت اینجا مشخص کرد، این روش های مقاومتیست، انسان کم هم نمیاره، میتونه انجام بده. پاییزی وقتی برخورد کنید با یک سلطان، خیلی مقاومت هم نمیخواد، ولی برگریزان کردید براش همه چیز رو. در هر صورت تمرین کنید مقاومت را، و کجا بیشتر میتونید مقاومت کنید؟ روش های مقاومت را، و تمرین کنید حیا را. چجوری؟ حرف نزنید زیاد، فکر کنید. حیا بازدارنده است، مثل تقوا بازدارنده است. اگر کسی دیدید بی حیایه، پر حرفه، بی مقاومته، اسمش مؤمن نگذارید. این آقای پر خطا آخرش باید توجیه کند. آدم بی حیا کار میکند، آدم بی مقاومت یه مقدار تهدید و تدمی عوضش میکند. مؤمن دیگه ایمانش مستقر نیست اصلا، به درد نمیخورد. یک ایمان ظاهری است، یک ایمان نمایشی است. پس بنابراین ایمان رو هم براتون معنا نکنن. یه وقتی اگر دیدید واقعا از کار زشت خجالت میکشیدید، اگر دیدید مقاوم هستید، بازی نمیخورید، تحت تأثیر تطمیع و تهدید نیستید، مؤمنید. ولی مؤمن نیستید. ولا حسب که تواضع، هیچ حسب و نسبی مثل تواضع نیست. یه وقت نه بیان بگن که اقوام تو بگو کدومش پول داره کدومش رئیسه، اصلا از ذهنمون بیان بیرون، اصلا بریم به دیدن رفقای و اقوامی که نه رئیسن نه پول دارن، که در خودمون تقویت کنیم روحیه را. اگه ما رفتیم دیدن اون اقوامی که نه پولی دارن نه پستی دارن نه موقعیتی دارن، پس ما تواضع داریم، پس ما اصل نسب داریم. ولی خوب برای ما جا انداختن که که اقوام تو بشمار، ما هم همون پول داره و رئیس ها رو اول میشماریم. لا حسبه که تواضع، یا حسب نسب رو براتون بد معنا نکنن. بعد وقت اینا همه ارزش میشه دیگه. وقتی ایمان اینطور جور دیگه معنا شد، ظاهری معنا شد، علم حفظی معنا شد، زهدم نمایشی معنا شد، عبادت هم کار غیر اولویت شد عبادت، خب سلاطین همینو میخوان دیگه، همینو میخوان. ولا شرفک العلم ولا عزک العلم، شما دنبال شرافت میگردید. شرافت این نیست که بازم دنبال سلاطین برید. تمام اینا راه مقابله با اون وضعیتی است که بعد از حضرت رسول داره پیش میاد. لا شرفک العلم، شرافت به این نیست که ارتباط داشته باشیم با افرادی شریف هن، مثلا به ظاهر یعنی رئیس هن، ما اون اصلا شریف نمیدونیم. لا شرف کلیم، از حضرت یکی دنبال حضرت علی علیه السلام راه میرفت، حضرت فرمود چه دنبالم راه افتادی؟ هلی که اولای کرد همقا به خفق نال و را از ظهوره. در طول تاریخ عده احمق بدبخت شدن به خاطر همین کارا بود، دنبالشون راه افتادن. ما جای بکنی جا آمدی چه کنی؟ و چند تا سوال دارم. محمود بپرسو برو. یک سوالش بود آقا مرام و مردانگی چیست، مروت چیست؟ محمود المروه اصلاح المیشه، برید خوب پول در بیارید، از هر پول رو قبول نکنید. نامردی آدم هر پول رو قبول کند. بگو آقا یک سوال دیگه دارم، شریف من و شریف به که میگویند؟ حضرت فرمود شریف من شرف و سلطان، شریف به کسی میگن سلطان پیشش بره، تو نمیخواد دنبال سلطان بری. اونا میان شرافت رو جور دیگه معنا میکنن که ما صبح رفتیم پیش فلانی، با فلانی دیدار داشتیم، با فلانی. اینا اسمش شرف نگذارید. لا شرف کل علم، بزن سلطان طرف شما بیاد. علمی که حل مشکل بکند، علمی که نجات بخش باشد، بین این رو داشته باشید، مشکلات رو حل بکنید. این شرافت شما ببین باشد که ما مشکلی حل کردیم، نه که با سلطان نزدیک شدیم مردم رو مشکل دار تر کردیم. ولا عزک الحلم، گفتین در حکمت 105 که با این حکمت همزمان گفته شده و به یک هدف رو مشخص کرده. در 105 میخواد بگه روش های سلاطین اینا، اینا که به نااهلان بدن. در 109 میخواد بگه شما میشونی مقابله کنید، حواستون باشه. زیباتر از این مطالب هست واقعا، روش هایی به این زیبایی. اونجا چه در حکمت 105 داشت که شجاعی شجاعت رو افراطی میکنن، بلکه افراطی کردن عصبانیت میکنن، میشه نقطه ضعف. باید نه حواست باشد، اگه شجاعت افراطی شد تو دنبال چی هستی؟ همه از کلمه شجاعت خوششون میاد، ولی اگر شدی عصبانی دیگه عزت تو از دست دادی. لا عزه کل حرم، تمرین کن عصبانی نشی. تمرین کن عصبانی نشی یعنی تمرین کن نقطه ضعف ازت نگیرند، نمیگیرند دیگه. و آخر مطلب، ختم مطلب، آخرین مطلب را میگوید لا مداهرته اوفق من المشاوره. هیچ قدرت پشتیبانی محکمتر از مشاوره قوی نیست، مشاوره نیست. سلطان قویه؟ نه، تو قوی هستی اگه مشاورت قوی باشد. تو قوی هستی. خب مشاورت کی باشه؟ علی باشه، سلام الله علیه. در جای مختلف از نهج البلاغه داره که من خوب مشاوری هستم. اما بعد فإن معصیه الناس شفیق العالم المجرب طول الحسره تو قبا ندامه. فرمود من مشورت کردم، شما مخالفت کردید، حالا پشیمان بشید. در جای مختلفی داره که مشاور منم، به دست من بپرسید. من فهمت نگاه نکنه سلطان قوی، تو قوی هستی. قدرت انسان به فکر اوست، به فکر رو از مشاور میگیرد. من شاورنا شارکا فی اقوله، مشاوره کنید، از عقلشون استفاده کنید. پس چی شد؟ قدرت شما به فکر شماست، فکر شما به مشاور قوی شماست. مشاور قوی کیه؟ علی. نگاه نکنه هر که باشه باشه، طرف مقابل مشاورت علی باشه، شما قوی هستی و میتونی الان با تمام روش های کونا آوردن جلو مقابله کنی و اضافی هم بیاری. خلاصه میحضرت میفهمد خوب بهتون من قدرت میدم. اینطوری نگاه نکنی ظاهر انگیزی برش هم داره دیال که کتاب جدیدی نوشتن جدیدن چگونه بر رئیس خود ریاست کنی. نه، این حرفا تو روایت هست، تو نهج البلاغه هست. اصلا در صد کلمه بطلمیوس هستن آمده 3000 سال قبل. اینجا داره میشه چجور ریاست کرد، به رئیس خود ریاست کرد. حضرت میفهمد خوب بهتون یاد دادم، قویتون کردم. لا مظاهرت اوثق من المشاوره. در خاتمه جران رو بگی، فکر قدرت انسان به فکرشه. یه پلنگی گربه ای را دید، گفت پسرم تو چقدر کوچولی، تو که از سنخ ما هستی. گفت ما بگیر آدمیزاد افتادیم اینجور کوچیک شدیم. گفت آدمیزاد؟ گفت چی؟ خیلی قویش. گفت نه، فکر دارد، فکر داره ما رو اینجور کوچیک کرده. گفت برو بابا رد کار. یک روزی پلنگه بگیر آدمیزاد افتاد، تو کیسه کرده بودنش، مزدنش، گوشه کیسه پاره بود. این گربه نگاه کردی دیکم لاغر شده. گفت پسرمو بگیر آدمیزاد افتادی؟ گفت آره. گفت میبینم کوچولو شدی؟ گفت آره کوچیک شدم. گفت بگو ببینم به اندازه تو که بشم منو ول میکنن یا نه. اگه فکرت قوی باشه سلطان سلطان نیست، شما سلطان. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.